ایان هم ایانیان رفتارشون، سبک زندگیشون، آداب سلوک اجتماعیشون آمیخته با حیا و عفاف و نجابت و عفت ورزی و زنانشون نسبت به حجاب تاکید داشتن. ولی خب دیگه جایی اگه به هر دلیلی آموزه های فرهنگی ما کار کرد نداشته باشه، پای قانون میاد وسط و ضابطین قانونی هم که وظیفه دارد بر اساس وظیفه ذاتیشون نسبت به هرج و مرج فرهنگی بیتوجه نباشن و اعمال قانون بکنن.
خیلی ممنون. آقای دکتر، شما در کنار انبوه جذابیت جذابیت خیلی ویژه دارین، اینکه حقوقدان هستین و فعال فرهنگی و مسلط بر حوزه رسانه، اینا باعث میشه که در واقع اون بیان و نظرات و زاویه نگاهی که دارین خیلی مستند و کامل باشه و اثرگذار. هرچه که آدم به نظر میشه که حالا همین مقدار از قانون، اینکه ما احتیاج داریم به جزئیات قانون، تقریبا در حوزه فرهنگ غفلت بزرگیه که پرداخت نشده به بهانه‌های مختلف. اما در این موضوع حجاب من فکر می‌کنم اگه همین میزان قوانین به صورت منطقی و هدفمند با یک فعالیت ارگانیک و فراگیر در همه در واقع اون نهادهایی که در قانون هم بهشون اشاره شده به عنوان موظفی و شرح وظایفشون، یه بخشی همین تبیین بحث حجاب و صیانت از این حوزه است، اگر همین قوانین موجود هم اجرا بشه به شکل منطقی، من فکر می‌کنم خیلی متفاوت بشه وضعیت در واقع اجتماعی. البته در کنار همون آگاهی بخشی فراگیر در حوزه فرهنگ که بالاخره بحث فرهنگی است. با این موافق نیستین که اگر همین مقدار قوانین به درستی اجرا بشه ما وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت؟ بلا
شک 100%. ببینید در لیبرال ترین کشورهای دنیا هم که اساساً با مبانی اعتقادی و ارزشی که ما بهش قائل هستیم هیچ نسبتی ندارن، قانون ناموس اجتماعی جامعه است. یعنی همه روی قانون تاکید دارن، حتی اون فردی که خدا ناباوره و به وجود خداوند هم اعتقادی نداره. چون اگه قانون نباشه، فردا شهروندان همون شهری که توش زندگی میکنن مال و جان و امتیازات و امکانات خود این فرد رو به یغما میبرن. به همین دلیل حتی اگر بنده کلام دارم در مورد تبیین بحث حجاب و عفاف با شما گفتگو میکنم، حتی اگر به این موضوع اعتقاد نداشته، یعنی گفتم بنده آدمی هستم که میگم همه آزاد بشن و هر نوع پوششی خواستن بیان تو خیابون و هر کاری دلشون خواست انجام بدن، باز به این باید فکر میکردم که آقا حد یقف و محل توقف این قانون شکنی کجاست. چون قانونه، چون الزام قانونی داره، باید همه رعایتش بکنن. باشه امروز آقا به حجاب میگیم نه، هیچ حجابی رعایت نمیکنیم در مناسبات اجتماعیمون، در مراوداتمون هیچ مزبندی رعایت نمیکنیم. خب از این مرحله و از این پروژه عبور کردیم. فردا بعضی دوستان میگن آقا اصلا ما سختمونه موقع رانندگی به قوانین تعدد توجه بکنیم، دوست داریم هر جا که میخواییم پارک بکنیم، هر جا که میخواییم دور بزنیم، اون رو هم پذیرفتیم. پس فردا چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه چشم باز میکنیم ببینیم تو جامعه هیچ اثری از نظامات اجتماعی وجود نداره. دیگه پدر به بچهش نمیتونه بگه که مثلا پسرم دخترم فرزندم این کارو انجام بده، چه برسه به این که توی جامعه در واقع کسی از قانونی تخطی بکنه.
مقصد تو این جریان در واقع اختشاشات و ناامنیایی که با این بهانه اتفاق افتاد، ما میبینیم که دیگه زنگ خطر بزرگی رو روشن کرد، یعنی برهنگی مطرح شد، یعنی عبور از همه قوانین. حتی من یک در واقع بحثی که از اون جنبش جنسی یا انقلاب جنسی که در غرب اتفاق افتاد، شما میبینید مثلا 60 سال طول کشید تا به همچین مبانی امروزی که مدعیان در واقع آزادی در ایران دارن مطرح میکنن رسیدن. حالا ما میخوام توی کپسول مثلا 3 ماهه 4 ماهه، یعنی حتی مبانی فکری خودشون هم نمیتونن مستند کنن یا اجرایی بکنن. یه شتاب و عجله و یه حقنه پرفشاری که طبیعتا نباید از ناحیه جامعه مورد پذیرش قرار بگیره و پس میزنه جامعه، چون اینقدر که این شتابش بالاست، اینقدر که سرعتش بالاست. یعنی حتی تو همون جوامع سکولار یا در واقع غیر دینی غربی میبینیم باگه مثلا 60 ساله است تا رسیدن به این وضعیته. گاهی اوقات این کلیپ های فضای مجازی میگم خاصیت زیاد داره، کلیپی پخش شد که سوال اون کسی که منتشر کرده بود که فکر میکنین کدوم جامعه است. خب خیلی خانم‌ها پوشیده بودن و در واقع با یک پارچه خیلی ضخیمی مثل برقع و روسری و مقنعه و
مشک سیاه رنگ خانم‌ها
با رنگ‌های خاکستری. حالا خود فیلم هم سیاه‌سفید بود اما اون تصوری که به آدم منتقل می‌کنه بعد مشخص می‌شه این فضای عمومی انگلستانه تو مثلا چقدر گذشته 100 150 سال قبل، یعنی حتی جوامع غربی با این محدوده خیلی قابل رصد کوچیک تاریخی، نقش آفرینی محدود تاریخی، اونا پایبند بودن توی پروسه مثلا 100 ساله رسیدن به وضعیت امروز که حتی باز دوباره توی مستندات تصویر می‌بینیم که توی مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش لباسایی که قرار این فضای اخلاقی رو تغییر به سبک زندگی رو تو غرب تغییر بده به نظر بانوان همون جامعه میرسونن، میگن این لباس پسندیده است، اغلبشون میگن این ما نمیتونیم بپوشیم، مثلا این چیه، یعنی واکنش فردی دارن نسبت بهش. اما از اون نقطه تا امروز مثلا 70 سال حالا در 60 سال در آمریکا به صورت جدی اون انقلاب جنسی مدیریت شده، اونم با استفاده از همه ارکان قابل دسترس، از قوانین و مسائل اجتماعی و بحثای در واقع جریان فکری به کار گرفته شد. 60 سال طول میکشه تا این پدیده‌ای که امروز تو غرب میبینیم رخ بده. چطوره که این جریانی که مدعی حالا اسمش بذاریم آزادی، آزادی دسترسی به بانوان، به نظر میرسه که اینا بیشتر مدعی آزادی دسترسی هستند تا آزادی بانوان، چون آزادی بانوان که فعلا در جامعه امروزی به صورت خیلی جدی و فراگیر تو ایران داره اتفاق میفته. اون چیزی که اونا مدعی هستند و خودشون اصرار دارن به اینکه برسیم به نقطه برهنگی، خب به نظر میرسه آزادی دسترسیه. یا حتی اونم به نظر اجرایی نمیاد، روش که به کار بردن هم باعث میشه جامعه پس بزنه.
ببینید در شویش مافیایی سال قبل با وجود اینکه شعارش حمایت از آزادی زنان بود اما عملا به یک ناجنبش ضد زن تبدیل شد که مرزهای امنیت روانی اجتماعی و خانوادگی زنان رو در واقع در نوردید و نقاط امن جامعه رو برای زنان ناامن کرد و با یک دروغ بزرگ که ما حمایت آزادی زنان هستیم تلاش کرد که خودش رو به عنوان یک جنبش اجتماعی نشون بده. فارغ از این بحث، شما اشاره کردید به انقلاب جنسی در غرب و سیر و تطور این انقلاب، من میخواستم یه بهره ببرم از این تعبیر و کلمه شما، اینکه در جامعه ما حتما همزمان با کار تبیینی، تبلیغی، تحلیلی، فرهنگی و آموزشی و تربیتی که در حوزه گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب باید انجام بدیم، از نیازهای فیزیولوژیک انسان نباید غفلت بکنیم. به هر حال تو جامعه وقتی ما میگیم انتظار داریم جامعه نجیب و با حیا باشه، باید نیازهای جنسی جامعه در چارچوب خانواده تامین بشه، ما باید به منزلت و معیشت و کرامت مردم توجه بکنیم. اگر اوضاع معیشتی و اقتصادی رونق و رواش پیدا نشه و به تعبیر رهبر انقلاب بحث مهار تورم اتفاق نیفته، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم نوجوان ما به ازدواج فکر بکنه، برای جوانیش برنامه بریزه و وقتی جوان شد ابزارهای زندگی رو داشته باشه تا بتونه یک زندگی تشکیل بده، تا در چارچوب خانواده نیازهای جنسی خودش رو دنبال بکنه، تامین بکنه و سیرا و از هر گونه نیاز پا به جامعه بذاره و ولع و عطش و رفتار ناوهنجاری توی فضای جامعه نداشته باشه. به همین دلیل هم تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم یک پایه بسیار مهم برای ترویج بحث حجاب هستش. توی این ماجرا و موضوع هم از مسئله مهمی که نباید غفلت بکنیم بحث مال حرامه، نظام ربوی و آمیخته با ربا اگر در بانک‌ها و نظام پولی کشوری توسعه پیدا بکنه و وجود داشته باشه، اون کشور و مردمانش رو با بی‌حیایی و گستاخی در واقع آمیخته میکنه. من بعضی وقتا این دوستانی که برای حجاب تجمع و تظاهرات انجام میدن، ضمن تقدیر و تشکر ازشون، همیشه بهشون پیشنهاد رو، نه بعضی وقتا، همیشه پیشنهاد میکنم، میگم حتما علیه در واقع قوانینی که خدای نکرده به آغشتگی های مالی و پولی کشور دامن میزنه و پول حرام و وارد سفره‌های مردم میکنه هم اعتراض کنید و به صورت سمبولیک و نمادین میگم در مقابل مثلا تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی و تقاضای وضع قوانین بیشتر یا جامع‌تر، حتما جلوی بانک مرکزی هم تجمع بکنید، از محور سازماندهی پولی کشور، بخواید که در واقع سیستم گردش مالی کشور رو پاکیزه نگه داره، چون ریشه بی‌حیایی و نانجیبی در گردش مال حرام هستش و اثرات مال حرام تو سبک زندگی آدم ها بر اساس آموزه های دینی ما ویران کننده است و بنیادینه.
ببینید یک ویژگی شما در جای دیگه دنیا نمیبینید، مثلا در فرهنگ مصر نمیبینید، به لحاظ همپای تاریخی ما در فرهنگ روم و یونان نمیبینید. اینا در یک دینی محدود میشن و میمونن به لحاظ تاریخی. ما این همه ادیان رو پرورش دادیم، گسترش دادیم، به نقاط دیگه دنیا در واقع عرضه کردیم و از اون دین عبور کردیم، مثل از بودا عبور میکنیم به زروان و بقیه بخشا میرسیم، به زرتشت میرسیم، بعد دین در واقع مسیحیت یا اصلا پایگاه دین یهودیت در این سرزمین ایران فرهنگی. ادیان رو پرورش داده فرهنگ ایران و اینو ما غفلت کردیم. هم پای این اون نهادهایی که فکر کنم 16 نهاد یا بیشتر که موظفی حوزه حجاب، 26 نهاد حوزه موظفی در واقع حجاب دارن که همشون ترک فعل در واقع کامل یا بخششون نسبی هستن. بعد ما میایم همه رو توقع از نیرو انتظامی و از فرد تو جامعه میکنیم. ببینید این ترک فعل چیز خطرناکیه که فکر ما بهترین روش مقابله باشه همون تبیینه، یعنی اون چیزی که مقام معظم رهبری در غفلت نهادهای فرهنگی تأکید میکنه به تبیین و تبیین و تبیین، امریه که ما رو میتونه نجات بده. من فکر کنم بحثا متاسفانه علیرغم اینکه بحث جدی خیلی مهمی هستن و شاخه‌ها و شناسای خیلی روشنی دارن، همیشه به خاطر زیغ وقت که به بهانه حوصله مخاطب هم هست، اغلب در واقع مخاطب خیلی بعضی موقع علاقه من میشه بیشتر بشنوه، خب الکن میمونه. امیدوارم که بتونیم تو این در واقع مشغله های زیاد شما فرصتی دوباره پیدا بکنیم و به مباحث ادامه بدیم. اگر تو حوزه در واقع حجاب جنبندی هست بفرمایید بشنویم. که
جمله آخر بنده توجه ویژه به محصولات فرهنگی، یک نظارت برای اینکه محصولات فرهنگی غیر مجاز منتشر نشوند، دو تولید محصولات فرهنگی جذاب و شناخت در واقع صنایع اثرگذار فرهنگی. تو مجاوره اخیر ما تازه متوجه شدیم که بازی های وایانه چه نقشی تو جریان سازی اجتماعی داره. خب نوجوانی که صبح تا بعد از اون یه گیمر نشسته رو صندلی گیم و جلوی سیستم با پی سی یا با گوشی موبایلش داره بازی موبایلی انجام میده، بازی موبایلی غیر مجاز که لبیز از صحنه های اوریانی یا رفتارهای غیر اخلاقی هست، با همون فرض میاد تو جامعه. و شما چی میخواید بهش بگید؟ میخواید بگید که اخلاقیات رو رعایت بکن، در حالی که اون چندین ساعت متوالی قبلش آدمهای دیگه که اصلا به هیچ چیزی پایبند نبودن و بازی کرده، نقش تعاملی ایجاد کرده و داشته. یه زمانی یوجنویل در کتاب فن فیلمنامه‌نویسی میگفت یک کارت تصویر برابر با هزار کلمه است، در مورد سینما اینو میگفت. اما امروز می‌بینیم بازی وایانه‌ای فراتر از سینما، خود شما شخصیت مدلقت و رنگ چشمش رو هم قولتون انتخاب میکنید. این صنایع اثرگذار فرهنگی رو باید ما بیشتر بهش توجه کنیم، هم تولید زیاد و انبوه داشته باشیم برای نسل نوجوان و جوان، هم کنترل بکنیم که غیر مجازش منتشر نشود تا بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه رونق پیدا نکنه.
متاسفانه تو در واقع بحث عدم نظارت باعث شده که تو پلتفرم‌های رسمی و مجوزدار این به شکل افسار گسیخته‌ای در واقع رویت بشه تو حوزه عبور از در واقع خط قرمزهای اخلاقی، فرهنگی، دینی و اجتماعی و تو حوزه گیم که دیگه اصلا یه بحران جدی اتفاق افتاده. چون گیمرها دیگه مثل قبل صرفا سرگرمیشون نیست، تمام زندگی و هستیشون به لحاظ اقتصادی و اینا پیوند خورده دیگه، مثل یک شغله. و این غفلت ها به نظر من همونطور که اشاره کردین در واقع نمودش توی اختشاشات دیده شد و روایت های خیلی مستندی که اصلا اون گیمر با تصور گیم وارد این مقوله شده. خیلی نکته درستیه، اتفاقا فکر میکنم که جای بحث داره تو برنامه های مستقلی، بحث فضای در واقع بازی و رایانه ای و این مبحث. خیلی باشه، خیلی استفاده کردیم جناب دکتر، لذت بردیم، امیدوارم که مخاطبینمونم از این بحث بهره کافی برده باشن. من روز بخیر میگم باید دیگه و شما رو به خدا میسپارم تا فرصت دیگه و برنامه دیگر پاتوق فرهنگی در مجموع برنامه سیاست ایرانی.
اما در میز سیاست این هفته به همراه آقای سید مشتبه جلال‌زاده میخواییم صحبت بکنیم درباره موضوع رفراندوم، کلید واژه‌ای که این هفته بسیار مورد توجه قرار گرفت. این بخش رو خواهش میکنم که بشنوید. بخش آخر برنامه سیاست ایرانی خوش آمدید. در این بخش قراره که با مهمان عزیزمون آقای سید مشتبه جلال‌زاده که از روزنامه‌نگاران با سابقه هستن، دانش آموخته علوم سیاسی، بحث بکنیم درباره موضوعی که یکی دو روزه در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته. امروز قراره که درباره موضوع رفراندوم صحبت کنیم، کلید واژه‌ای که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب در حین یکی از صحبت‌هایی که با دانشجویان داشتن مطرح شد و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. اونجا در اون گفتگو در واقع مباحثی مطرح شد که حالا به صورت کامل چون منتقل نشد، هم مقدمش هم مؤخرش، شاید تفاسیر کاملی از این ماجرا صورت نگرفت. آقای جلال‌زاده قبل از اینکه وارد بحث بشیم سلام علیکی با شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ای صادقی، همکارانتون و شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. ممنون بابت دعوت.
متشکرم. نکته ای که شاید در 3-4 سال اخیرم خیلی بحث کردیم دیگه در مورد رفراندوم تو رسانه‌های مختلف، تو فضای سیاسی،
بله.
مثلا وقتی که بحث سیاست خارجی شده گاهی مثلا گفتن که خب بریم رفراندوم برگزار کنیم، یا مثلا در مورد فلان اختیار فلان نهاد مثلا شورای نگهبان بریم رفراندوم برگزار کنیم، حالا سیر قانونیش طی بشه. خیلی از این حرف ها داشتیم در 3-4 سال اخیر، یعنی گاهی هم تو دستمایه و ابزار برخی از حرکات سیاسی قرار گرفته یا جریانات سیاسی. میخوایم این رو بازش بکنیم. در دیدار رهبری میفرمان که در پاسخ به نکته که مطرح شده میفرمان که نقل به مضمون که قرار نیست ما در مورد همه مسائل کشور که رفراندوم مگه کشورهای دیگر این کار رو میکنن که در مورد همه مسائل رفراندوم برگزار کنن. اون نکته ایست. از این برداشت ناسواب و ناکامل و نادرست ایجاد شد که رهبری مخالف مراجعه به رأی مردمه. ما میخوام درباره این موضوع صحبت بکنیم، صحیح صحبت بکنیم. من اول ساختار و اون سازوکار قانونی رفراندوم رو از شما بپرسم شروع بکنیم، بعد هم با شما گفتگو رو ادامه بدیم، هم مهمانان عزیز رو به صورت تلفنی خیلی داشته.
بله حتما. خب آقای صادقی ببینید، همونطور که شما هم بهتر میدونید رفراندوم یک امر سیاسی هستش که خب در طول تاریخی که دموکراسی شکل گرفته همواره مطرح شده. خب پرداختن به ابعاد مختلف اون حداقل در بازی جمهوری اسلامی ایران واقعا از حوصله یک برنامه خارج هست و خودش یک مثنوی 70 من هست. اما اون چیزی که ما بخوایم خیلی به عنوان یک تحلیل سیاسی روز مطرح بکنیم، خب رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی یا آنچه که تحت عنوان همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهش پرداخته شده، یکی از وجوه دموکراسی هستش. اما چرا در برخی از کشورها هست، چرا در برخی از کشورها نیست، چرا در جمهوری اسلامی ایران فقط یک بار برگزار شده، این چراها بسیار بسیار پرتکرار هستش. اما واقعیت این هستش خب ما در خود الگوی دموکراسی دو نوع دموکراسی داریم، دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی. خب جمهوری اسلامی ایران و شمار بسیاری از کشورهایی که درشون مردم سالاری حاک فرما هستش مبتنی بر دموکراسی نمایندگی هست. به چه معنا؟ به این معنا که مردم با انتخاب نمایندگانی اجازه تصویب قانون و تصمیم گیری در امور مختلف حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو تفویض میکنن، واگذار میکنن. این واگذاری از نوع وکالت هست نه ولایت. این رو هم باید دوستانی که حالا پیگیر مباحث هستن دقت بکنن که حالا تمایز اینها چی هستش. بماند در جمهوری اسلامی ایران هم خب بله برخی از کشورها حالا برخی از شبهات مطرح شده طی 44 سال اخیر در کشورهای متعددی رفراندوم برگزار شده، یا خیلی راحت وقتی میگن آقا رفراندوم یک پروسه پیچیده هست میگن نه آقا در سوئیس هم که داره برگزار میشه. خب بله سوئیس رو مثال میزنن، بحث جمعیت، بحث نوع تصمیم گیری ها هست. ضمن اینکه در دو ایالت، در دو کانتون ببخشید، در دو کانتون سوئیس، یعنی گلاورس و حالا اسم دیگرش فراموشم شد که در ادامه برنامه شروع میکنم، مراجعه به آرای مستقیم مردم در تمامی امور هستش. اما در خود بحث برگردیم به داخل ایران، در جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه اصل به این موضوع پرداخته شده. اصل 59 که مستقیما اصل خود همه پرسی رو میاد مطرح میکنه، شرایط همه پرسی رو، اینکه در چه زمینه هایی، در چه حوزه هایی همه پرسی میتونه شکل بگیره، که تقریبا در همه حوزه هستش. اقتصاد رو گفته، سیاست رو گفته، جامعه رو گفته، فرهنگ رو گفته، و سازوکار رو اون که باعث به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسه. اصل بعدی اصل 110 هست که ذیل حوزه اختیارات رهبری میاد، میگه که خب حالا دو سوم اگر تایید کردن، رهبری هم باید اون رو تایید بکنه و فرمان همه پرسی صادر بکنه. و اصل سوم اصل 99 قانون اساسی هستش که اختیارات شورای نگهبان هست که وظیفه نظارت بر همه پرسی بر عهده شورای نگهبان هستش.
بله. متشکرم آقای جلال‌زاده. یک بحثی که شاید بهتره که به شکل عمیق‌تری بهش برداخته بشه، شما هم بهش اشاره کردین، از دو منظر من میخوام بهش بپردازم. یکی این هستش که در مورد آراء مردم، یعنی مراجعه به آراء مردم.
بله
ما هیچ وقت در جمهوری اسلامی مخالفتی در این مورد نبوده، یعنی اصلا جمهوری اسلامی با رفراندوم آغاز شده.
بله.
با انتخابات تداوم پیدا کرده. ما اگر همه انتخابات هایی که برگزار شده کنار هم دیگه بذاریم بشماریم، تقریبا در هر سالی یک یا دو انتخابات داشتیم.
بله
این چیزی که در کشورهای لاغر اطراف ما و منطقه یک چیز عجیب و غریبه، یعنی مثلا شما مثلا در همین دوبلی که اطراف ما هست، ما همچین چیزی نداریم که حالا سالی یک انتخابات به این شکل به این نحوه داشته باشیم. نکته بعدی دوباره درباره همین مراجعه به آرای مردم. شما نگاه بکنید اون برداشت‌های ناسوابی که از این جمله شد این بود که مثلا حاکمیت مخالف مراجعه به آرای مردم. نه هرگز اینطور نیست. یکی از وجوه مراجعه به آرای مردم حتما انتخاباته.
یک بله.
سطح بالایی از مراجعه به آرای مردمه. و عرض بکنم به خدمت شما که این نکته بسیار مهمه که ما همیشه رهبری در هر انتخاباتی تأکید کرده رو مشارکت حداکثری، یعنی همه باید بیان در انتخابات شرکت بکنن. این نکته اول. در همین سخنرانی اخیرشون که در ابتدای سال داشتن گفتن برید الزامات مشارکت حداکثری رو فراهم بکنید.
بله.
این سطح از ورود به ماجرا در مورد رفراندوم یا اون برداشت ناسوابی شد که آقا مثلا مردم تحلیل ندارن پس ما نریم سراغش. نه خیر، اصلا هم حرفی نزدن. اگر مردمی تحلیل نداشته باشن، یعنی دیدگاه حاکمیت این باشه، هرگز اون مردم دعوت به انتخابات نمیشن.
بله.
حتما بخش‌های مهم و بالای حاکمیتی مردم در واقع درگیر انتخابات نمیشن. من بخش دوم این موضوع رو نگه میدارم برای بعد از گفتگوی تلفنی. ما گفتگوی تلفنی داریم با آقای سلیمی نمین در همین مورد. سلام آقای سلیمی نمین، وقت شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ضمن این که آرزوی قبول تئاتر رو دارم و پیشا پیش عید فطر رو هم تبریک میگم خدمت همه ملت مسلمان.
متشکرم از شما آقای سلیمی نعیم. بعد از بیان در واقع فرمایشات رهبری توسط برخی از جریانات، بحث بر سر این شد که حاکمیت در ایران مخالف مراجعه به آراء مردمی است و تحلیلش اینه که تحلیلی در حاکمیت در سطح عالی در واقع اجرایی و در واقع کشوری اینه که مردم تحلیلی ندارن از همه شرایط که بخوان مشارکت در تصمیم گیری داشته باشن. اینجا ما در استودیو بحث کردیم که خب این اگر همچین نگاهی وجود داشت، اینقدر دعوت به مشارکت در انتخابات توسط رهبری صورت نمی گرفت. خصوصا امسال هم در اولین سخنرانی هایی که در واقع برگزار شد مطرح کردن که حتما باید مشارکت حداکثری الزاماتش و ساختارهاش فراهم بشه. نظر حضرت عالی رو بدونیم راجع به این برداشت ناسوابی که شده.
من فکر میکنم حاکمیت با بازی با افکار عمومی مخالفه که همه ما هم با این مسئله همراه هستیم.
بله.
طرح بحث رفراندوم یک در واقع ظرفیتی است برای برون رفت از بن‌بست ها. یعنی اگر در جامعه ما بین اوغلا و صاحبان رأی و صاحبان فکر ما دچار یک بن‌بست شدیم، یعنی نتونستیم همدیگر رو قانع کنیم در ارتباط با این که چه چیزی به نفع جامعه است، اون وقت باب رفراندوم بازه برای اینکه بتونیم رجوع به افکار عمومی بکنیم و بعد تصمیمی در این زمینه به پشتوانه رأی مردم اتخاذ کنیم. اما وقتی که شما بحث رفراندوم رو مطرح میکنید اما مصداق رو مشخص نمیکنید، این بازی و افکار عمومی نیست. چرا؟ چون یه سری روزنامه دارید شما، اونا هر کدوم یه تفسیری بر این قضیه میگذارن. خب بر اساس این تفسیرها مسائل مختلفی مطرح میشه. کدوم از این مسئله هایی که طرح میشه توسط
بله
برخی از رسانه ها مراد بوده؟ خب یه سخنوری، یه صاحب قدرتی، یه صاحب منصبی وقتی میخواهد واقعا یه بحثی رو به یک نتیجه برسونه، علاقاعده هم مصداق رو میگه، هم اینکه این باب گشوده است برای اینکه رجوع کنیم به افکار عمومی. اما وقتی مصداق گفته نمیشه، هر کسی به ظن خودش تفسیری ارائه میده. این در واقع بازی و افکار عمومیه.
بله.
که نه تنها غلطه بلکه در واقع یک به هم ریختگی ایجاد میکنه. ما بعضی موضوعات وجود داره تو جامعهمون که اگر به بن‌بست فلو رسیدیم میتوانیم رجوع کنیم به افکار عمومی از طریق رفراندوم. ببینید بحث مذاکره با گروپ ها و غرب به طور کلی در ارتباط با بحث استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تجدید ارتباط با آمریکا، این هم همینطور. بعضی ها این رو میگن به رفراندوم بگذاریم، این هم غلطه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اگر آمریکایی‌ها شرایط غیر منطقی رو هم برای ارتباط تعیین کردن که بعضن کردن که باید شما قانون اساسیتون رو تغییر بدید، باید این کارها رو انجام بدید، مواضع خودتون رو در ارتباط با خاورمیانه تغییر بدید، باید خودتون رو محروم کنید از بعضی داشته ها، خب این هم منطقی نیست. ما به مذاکره کنندمون حکم کنیم که بر اساس رفراندوم تو باید توافق کنی با آمریکا، تو باید تجدید ارتباط کنی با مذاکره، با از طریق مذاکره با آمریکا. خب اینجا هم رفراندوم در مورد اینجا صادق نیست. پس بنابراین از این افرادی که بازی با افکار عمومی میکنن بعد پرسید ابتدا قبل از اینکه شما بحث رفراندوم مطرح کنید، اون موضوعی که در واقع باعث چالش شده در جامعه ما
و صرفا از طریق رفراندوم میتوانیم این رو حل و فصل کنیم، اون موضوع رو بیان کنیم. خب ببینید خیلی از این آقایون اصلا موضوع رو بیان نمی کنن که ما بتونیم یه بحث منطقی رو مطرح کنیم. من به جای اینکه الان ما داریم سر احتمالات بحث میکنیم، میرفتیم مستقیم راجع به مصداق گفتیم آیا این مصداق از طریق رفراندوم دنبال بشه منطقی